Thank you. معرفی کتاب ارزشمندی که جناب دکتر چاوشی بانیش بودن، یه مقدمه لازمه من عرض کنم. کتاب در مورد کارهای ابن سینا هست. اینکه ما ابن سینا رو بشناسیم نکته حائز اهمیته که به همین سادگی کلمه شناخت نیست. شناخت در دنیای معاصر، شناختی که ما میخواییم مطرح کنیم، باید جاذب باشه، گوشه هایی از کارهای ابن سینا رو بیان کنه که فی‌الواقع تأثیرات کارهای این مرد بزرگ و علوم معاصر چی بوده. وگرنه اینکه ما ابن سینا رو بخوایم افکارش رو در علوم قدیمه تبیین کنیم، هرچند بسیار مفید و ارزشمند و کار سترگ، ولی راهگشا برای جوانان نخواهد بود، جاذبه ایجاد نمی‌کنه. این که ما بدونیم کجای کار ابن سینا چه ارتباطی با فیزیک معاصر داره، فیزیک نیوتونی داره، چه ویژگی‌هایی افکار ابن سینا داشته که راهگشا بوده برای علوم امروز، این مطلبیه که متاسفانه پژوهشگرای داخلی کمتر بهش پرداختن و عمده پژوهش‌هایی که در این زمینه‌ها انجام شده در غرب بوده. در نتیجه که مهمه ما الگوهایی ارائه بکنیم که فی‌الواقع نشون بدیم واقعا افکار مردان بزرگی مثل ابن سینا چگونه باید مطالعه بشه که اثراتش روی علوم معاصر لحاظ شده باشه، فی‌الواقع برای یک محقق امروزی اینکه خودشو منحصر بکنه به یک دوره واقعا ارضا کننده نیست برای پژوهشگر عمیق و کنجکاو. اون فی‌الواقع به ریشه ها میخواد بپردازه. هر سخنی که میشنوه باید ببینه که این سخن از کی بوده و ریشه هاش به کجا برمیگرده، اصالت این سخن در کجا نهفته. در نتیجه وقتی که مثلا ما میبینیم در قرن 17 و 16 گالیله و نیوتن هجوم آوردن و فیزیک حرکت ارسطو رو واژگون کردن، فیزیک نوین رو پایه‌گذاری کردن که در نهایت نیوتن سه اصل مکانیکی رو، سه اصل ساده جمع‌بندی کرد، بیان کرد، البته با روش‌های خاص خودش که توی کتاب پرینسیپا شرح داده شده، از دیفرانسیل هندسی استفاده کرد، ولی در نهایت منجر شده به سه اصل ساده که 350 سال بر جهان داره حکومت میکنه. آیا برای محقق امروزی کافیه بهش بگیم یک نابغه‌ای مثل نیوتن از خواب بلند شده و این سه اصل بهش الهام شده؟ یا مثلا اون زمان یک بیماری طاعونی اتفاق افتاده بود که شبیه دوران کرونای امروز و نیوتن یک سال به حالت تعطیلی در خونه پژوهش میکرد، آیا تو همون یک سال همه اینها بهش الهام شده؟ یک پژوهشگر محقق عمیق به این اکتفا نمیکنه، میره به ریشه ها. یا وقتی که ارزم به حضور شما گالیله فرضیه حرکت ارسطو رو با یک آزمایش ذهنی که بیان میکنه به هم میریزه، 2000 سال بساط فیزیک ارسطو رو به هم میریزه و بعد اون آزمایش ها سطح شیبدار و مسائل دیگه پشتوانش قرار میگیره. آیا بدون مقدمه بوده؟ ما میدونیم کتاب های ابن سینا همه کتاباش کتابی که به عربی بوده بارها به لاتین ترجمه شده از دوره پیش از رنسانس تا دوره انقلاب علمی و حتی عصر روشنگری کتاب ابن سینا بارها ترجمه شده به لاتین و قطعاً بحث مفصلی که ابن سینا در کتاب های مختلفش از شفا گرفته تا تنبیه و اشارات و بقیه کتاب‌هاش مفصل به مباحث حرکت پرداخته، به فیزیک حرکت، به مکانیک حرکت پرداخته. ابن سینا جرم رو میدونسته، تشخیص میداده، اون رو تفاوتش رو با سنگینی یا وزن بیان کرده توی شفا. از یک طرف جرم داریم، از یک طرف سنگینی داریم، ارتباط این دو چی میشه؟ همون میلیه که در حقیقت ابن سینا بیان کرده، میل طبیعی و میل قصری. خب این فرواقع میتونیم بگیم تمام المانهای فیزیک نیوتونی درش هست. جمع‌بندی میخواست، تبیین میخواست، روشنگری میخواست و کمک ریاضیات برای تبیین ریاضی اینها. در نتیجه به ابن سینا ما اکتفا نمی کنیم، بسنده نمی کنیم، میریم ریشه‌های تاریخش رو که در میاریم میبینیم که مثلا یحیای نحوی میل رو مطرح کرده. ابتکار و استعداد ابن سینا این بوده که یا المان‌های درست و صحیح ترین المان‌ها رو در علم انتخاب میکرده و برش پافشاری میکرده، تبیین میکرده، تفسیر میکرده، بس رو گسترش میداده، یا خودش نظریات درستی ارائه میداده. عمده نظراتش درست و راهگشا بود. به عنوان مثال علی‌رغم اینکه در دوران باستان و صدای میانه حتی تا امروز خیلی سعی میکردن استعدادشون رو در این مسئله نشون بدن که میتونن ماشین با حرکت دائمی اختراع کنن، یعنی یک بار حرکت میدن این تا ابد دیگه حرکت میکنه، که توی قرن 19 هم علم ترمودینامیک خلاصه ثابت کرد که این عملی نیست، امکان نداره. و ابن سینا تو اون قوهایی که همه تلاش میکردن استعدادشون نشون بدن که همچین ماشین میتونه اختراع کنن، ابن سینا به صراحت بیان کرد که این امکان نداره، ماشین با حرکت دائمی امکان نداره. خب یه همچین شخصی اگه ایرانی ها بخوان نظراتش رو تبیین بکنن باید ببینن که با چه الگویی، با چه روشی میشه در مورد کارهای ابن سینا پژوهش کرد. این کار رو مستشرقین خیلی زودتر از ما و خیلی متاسفانه پربارتر از ما انجام دادن، راه رو گشودن. این که به ما نشون داده بشه، به جوانهای ما نشون داده بشه که مستشرقین چی کار میکنن در زمین نجوم، در زمین ریاضیات، فلسفه، منطق، با خردورزی به زبان امروزی که چه ریشه هایی در افکار ابن سینا و سایر بزرگان رو داشته، این مطلب بسیار مهمیه که نباید ازش غفلت کرد. و کتاب یا دکتر چاوشی تهیه کردن فی‌الواقع با یه همچین پشتوانه‌ای، با یه همچین زمینه‌ای، ایشون از بزرگان این رشته دعوت کردن، مقالاتی فراهم کردن، مجموعی فراهم کردن که به ما نشون میده در چه زمینه‌هایی ما باید کار بکنیم تا ریشه های علوم نوین رو در افکار و اندیشه های بزرگان کشور خودمون ببینیم چی هست. دیگه اینطور نباشه که دائما مقلد مستشرقین باشیم. بسیاری از نسخه های خطی این بزرگان، نوشته های این بزرگان در گوشه کنارای کتابخونه‌های ما هست، یعنی منبع اصیل اینها در همین کشور ما هست. ما باید با چه متدولوژی سمت بررسی این افکار بریم که به درد امروز بخوره. این مطلبیه که فلوهای دکتر چاوشی دنبال میکردن. پژوهش اصیل این نیست که ما دائما درگیر ضوابطی باشیم که آموزش عالی پابند اساتید کرده و معلوم هم نیست ریشاش از کجایه. دنبال همش Q1 باشیم، Q2 باشیم، نمیدونم ISI باشیم، دنبال روی بکنیم ببینیم فلان پروفسور غربی چی گفته، ما هم یک گوشه ای از کار ایشون رو دنبال بکنیم. این تقلید صرف میشه. ما باید کسایی هم داشته باشیم که این مرزها رو در بینوردن، تعجب نمی کنن به این که این بندها بر دست و پای پژوهشگرای ما نهاده شده. فارغ از این بندها، ترجمه آثار رو در حقیقت جلوی ما قرار بدن، ترجمه آثار بزرگان رو بگن ملینو این کار کرده یا فلان دانشمند این کار کرده، این اثر رو به جا گذاشته. بسیار مهمه ما از آثار پژوهشگران اصیل در رشته تاریخ علم مطلع باشیم، در غرب ببینیم اینها چگونه کشف کردن استعدادهای بزرگان خودمان رو و به ما شناسوندن. این کدوم متدولوژی بوده که اینها رو به اینجا کشونده؟ این متدولوژی رو ما باید درک کنیم، یاد بگیریم، ارائه کنیم، نشون بدیم. اینو کی باید انجام بده؟ اگه اساتید ما انجام ندن کی میخواد انجام بده؟ اگه اساتید ما دائما درگیر این ضوابط دست و پاگیر وزارت علوم باشه، کی باید این کار رو انجام بده؟ من اثر آقای دکتر چاوشی رو در این راستا میبینم که ایشون با این دو مجموعه‌ای که فراهم کردن الگویی خواستن فرارای پژوهشگرای ما قرار بدن که چطوری در آثار این دانشمندان ما کنکاش بکنیم و پژوهش کنیم به جایی برسیم که دیگه کارای اصیل رو در سطح بین‌المللی راجع به دانشمندای خودمون تولید کنیم، به اون اصالت برسیم، مطالبی تهیه کنیم که در سطح بین‌المللی برای جامعه پژوهشگران بین‌المللی قابل ارائه باشه. من عرض دیگه ای ندارم. خیلی متشکرم.